دوستان سلام، صحبتم در این فایل در مورد سفرنامه برادران شرلی است که به کوشش علی دهباشی چاپ شده. این دو برادر به نامهای سر آنتوان شرلی برادر بزرگتر و رابرت شرلی برادر کوچکتر سفر خودشون رو در 1598 میلادی یعنی 1009 قمری از طریق حلب و بغداد آغاز کردند و وارد قزوین شدند. آنها در قزوین پس از ملاقات با شاه عباس صفوی از طرف وی برای مذاکره با سران اروپا و عقد قرارداد اتحاد بر علیه دولت عثمانی عازم کشورهای لهستان، آلمان، اسپانیا و انگلیس شدند. این کتاب در دوران ناصرالدین شاه توسط فردی ارمنی به نام آوانس خان ترجمه شد و به شاه تقدیم گشت و در سالهای بعد به همت علی قلی خان سردار اسد و احمد مشیر چاپ شد. سر آنتوان شرلی برادر بزرگتر و برادرش رابرت شرلی در شهر ونیز با بازرگانی به نام آنجلو آشنا شدند. این بازرگان طی 16 سال به کشورهای مختلف از جمله ایران مسافرت کرده بود و به 24 زبان صحبت می کرد. او از عظمت و جلال پادشاه ایران و رشادت و رأفت و مهربانی او نسبت به خارجی ها برای این دو برادر تعریفهایی رو کرد و در نهایت قرار شد این دو برادر با راهنمایی آنجلو و تعداد خدم و حشم حدود 20 نفر عازم ایران شدند. او در مسیر به بغداد وارد شد و بغداد رو شهر تجارتی بزرگی معرفی میکنه و میگه اهالی این شهر با هندی ها، ارامنه، ایرانی ها، عثمانی ها و یهودی ها و اهل ونیز تجارت میکنن. در این سفرنامه مینویسه همین که پا به خاک ایران نهادیم دقیقاً چنان تفاوتی در اهالی و هم در مملکت مشاهده کردیم که فوراً منتهای سرور و خوشبختی برای ما دست داد. در قزوین ناظر خرج حاکم قزوین برای مخارج روزمره ما تا آمدن شاه از سفر جنگی که به تاتارستان رفته بود پیشنهاد کرد به ما پولی پرداخت کند به عنوان هزینه زندگی، ولی سر آنتوان نپذیرفت و گفت ما برای گدایی پیش شاه ایران نیامدیم، بلکه شهرت و بزرگی و رشادت او را شنیدیم و غنیمت دانستیم که به حضور او برسیم و جان خود را در محاربات او فدا کنیم. البته در واقع اینها برای تأثیر در تصمیمات شاه برای جنگ با عثمانی خیلی تلاش میکردند، چون اروپایی‌ها ضربات سنگینی از عثمانی ها خورده بودند و نیروهای عثمانی تا دروازه های وین پیشرفت کرده بودند و اینا چون برخورد شاه عباس و جنگجو بودن او رو درک کردن تصمیم داشتن با ایجاد اتحاد و دوستی با او لشکر عثمانی رو از طرف ایران مورد هجوم قرار بدن تا با جدا شدن بخشی از نیروهای عثمانی برای دفاع از در مقابل ایران اونا بتونن از تلاشهاشون برای سرکوب عثمانی ها بیشتر بهره برداری کنن و جلوی شکست خودشون رو بگیرن. در این کتاب شرح میده که شاه عباس پس از کشتن برادرش که شاه بود و توسط یکی از وزرای او که قبلا با شاه عباس هماهنگی کرده بود به سلطنت رسید، ولی شاه عباس پس از تاجگذاری در حضور بزرگان این سوال رو مطرح کرد: آیا با کسی که ولی نعمت خود به ولی نعمت خود خیانت کند و او را بکشد چه برخوردی باید کرد؟ خود آن وزیر بلند شد و گفت باید گردنش را زد و شاه عباس فوراً دستور قتل او را صادر کرد. در این کتاب نوشته در مراسم پرشکوهی که از شاه عباس از جنگ با تاتارها برگشته بود، در خارج شهر قزوین استقبال شایانی از او شد و در این مراسم 12,000 سر بریده را بر نیزه ها و گردنبند های از گوش آدم ها به گردن سربازان مشاهده کردند. یا در مراسم جشنی که در حضور شاه برگزار شد، از رقص 200 زن رقصنده در مجلس شاه تعریف میکنه. یا برخورد شاه با یکی از بزرگان دربار که به زنی تجاوز کرده بود و زن به شاه شکایت کرده بود مورد غضب شاه واقع شده و او رو تنبیه کرد و حتی دوست همراهشو که از زن دفاع نکرده بود هم تنبیه شد. در مجموع شرح مفصلی در مورد اخلاق و عادات ایرانیان داده و از جمله می نویسد: مردها فقط یک زن دارند ولی هر قد که میل داشته باشند می توانند صیغه نگه دارند. زن شوهردار اگر زنا کند و ثابت شود فوراً او را می سوزانند. یا در اینجا مانند عثمانی لواط مجاز نیست و اگر کسی به این عمل خلاف دست بزنه در واقع اعدام میشه. ضمناً نقل میکنه که برخلاف عادت عثمانی ها که منصوبان به پیغمبر یعنی سادات را نهایت احترام میگذارند، ایرانی ها برعکس آن رفتار میکنند و شعر میده که هر روز شخصی با تبری بر دوش در کوچه ها فریاد میزند اگر فردی منصوبان پیغمبر را بر سایرین توفق دهد یا اگر کسی اظهار سیادت کند سر او فوراً بریده خواهد شد. و حتی نقل میکنه که یک عثمانی به سمت منادی میره و میگه من سادات هستم و در این راه حاضرم شهید بشم و همونجا سرش رو قطع میکنم. البته من این موردی که ایشون قید نوشته در اینجا در سایر کتاب ها هنوز ندیدم و تحقیقی هم نداشتم. احتمالاً ممکنه در بعضی موارد به علت آشنا نبودن به زبان تغییری در مفاهیم رو اینا قید کنه که باید تحقیق بیشتری کرد. شرح این که مردم معقول شراب نمیخورن مگر شاه اجازه دهد و گاهی شاه 3 روز را برای خوردن شراب مجاز اعلام میکنه و اگر کسی بعد از آن فرصتی که بهش داده شده شراب بخوره گردنشو میزنن. ضمناً در داستان جالبی نقل میکنه که شاه که در گشت های شبانه به صورت ناشناس برای سرکشی به وضع مردم در خیابان ها گشت میزد، به شیر فروشی مراجعه میکنه که این وضعیت خیلی خوبی نداره. از شیر فروش وضع زندگیش رو جرام میشه، اونم اظهار میکنه فعلا با کاری که میکنم زندگیم برگزار میشه. اما تو این شهر 10-12 تا دوست هستن که امان رو از همه بریدن و چون با حاکم هم دست هستن کسی جلو فعالیت اینان رو نمیگیره. شاه از شیفروش میخواد که روز بعد به قصر بیاد و بگه من با عباس کار دارم. روز بعد با مراجعه شیفروش به قصر ضمن پذیرایی او میفهمه که شب قبل با شاه درد دل کرده و این او رو خیلی نگران میکنه. ولی شاه او رو با چند سرباز مأمور میکنه که برن دوستدارو بکشن و حاکم شهرم نیز به قتل برسونن. و این شیروش وقتی با موفقیت از این مأموریت برمیگرده، شاه او رو به فرماندهی 1000 سرباز مسئول محافظان خود میکنه. به شاه خبر میدن این فرد ثروت زیادی جمع کرده و هر شب مخفیانه به محل گنجهای خود در پستوی اتاقش رفته و صندوقی رو باز و مدتی نظاره میکنه. شاه به او مشکوب میشه، دستور تفتیش اون محل رو میده. معلوم میشه او لباسهای فقیرانه و لوازم شیروشی قبلی خود رو در اون صندوق نگهداری میکنه و هر شب برای مشاهده آنها و یادآوری وضع قبلی خود با آن اتاق میرود. از جمله مطالبی که قید کرده میگه شاه برای هر روز لباس خاصی میپوشید. اگر لباس سیاه بود نشان خوشرفتاری و رنگ‌های الوان نشان خوشحالی و بشاشی او بود و رنگ قرمز نشان خشم و غضب او که منجر به صدور قتل می شد. این دو برادر حدود 6 ماه در اصفهان اقامت کردند. اونا می‌نویسن در جلسه در حضور سفیر عثمانی شاه عباس مدعی شد نه علی کفش یک عیسوی در نظرش بر بهترین شخص عثمانی ترجیح دارد. نهایتاً شاه تصمیم گرفت که رابط شری را به منظور اتحاد بر علیه عثمانی به عنوان سفیر نزد سلاطین عیسوی بفرسته، ولی سر آنتوان شلی برادر بزرگتر رأی او را عوض کرد و خود به عنوان سفیر با مهر طلایی سلطنتی به عنوان سفیر شاه عباس به همراه یک سفیر ایناری به نام حسین علی بیک راهی اروپا شد. البته به علت اختلاف بین این دو سفیر، سفیر ایرانی از نویسنده جدا شد و به ایران برگشت و مورد غضب شاه قرار گرفت. سر آنتوان نتوانست به ایران برگرده و در اسپانیا ماندگار شد. وضع مالی او خراب و در سال 1630 میلادی در اسپانیا فوت کرد. او مورد غضب شاه انگلیس قرار گرفته بود. بعد به علت برنگشتن سر آنتوان به اصفهان، پس از 2 سال شاه عباس برادرش رابط شری را به عنوان فرمانده قشون برای جنگ با عثمانی ها به میدان فرستاد و او با رشادت پیروزی بزرگی به دست آورد که مورد لطف شاه قرار گرفت. شاه عباس در سال 1609 میلادی رابط شری را به عنوان سفیر راهی اروپا کرد. او پس از سفر به اسپانیا و روم و آلمان در 1611 میلادی به انگلستان رفت. پس از 1 سال اقامت به عنوان سفیر انگلستان مجدداً عازم ایران شد. باز در سال 1623 رابط شری از جانب شاه عباس به سفارت عازم انگلیس شد. او با لباس ایرانی به حضور جیمز اول پادشاه انگلیس رسید، اما چون کسی فارسی نمی‌دانست پیام شاه عباس برای شاه انگلیس ترجمه نشد. در 1623 میلادی سفیر دیگری به نام نقدعلی بیگ از ایران به انگلستان آمد. تجار انگلیسی همراه سفیران در طی راه از هندوستان به انگلیس با رشوه دادن به نقدعلی بیگ او را برای درگیری با رابرت شری تحریک کردند تا از ارتباط مستقیم دولت بریتانیا و دولت ایران جلوگیری و تجارت خود را حفظ نمایند. نقدعلی بیگ در حضور جمعی درباری بر گوش رابرت سیلی زد و اعتبارنامه او را جعلی و آن را پاره کرد و رابرت عکس العملی نشان نداد، ولی ادعا کرد دروغ نمیگوید و اعتبارنامه جعلی نیست. برای اثبات صحت ادعای این دو، یعنی رابرت شلی و نقدعلی بیگ، قرار شد این دو نفر همراه سفیر انگلستان به نام سر درمرکتین به دربار شاه عباس بروند. نقدعلی بیگ که میدانست دروغش فاش میشود و به کشته خواهد شد در طی راه با تریاق خودکشی کرد. ضمن در قزوین که در ملاقات سفیر انگلیس و رابط شری با شاه ایران دو پاسخی مطرح شد، یک تجارت ارتباط تجاری ایران انگلیس رو تایید میکنه شاه یا نه، دو صحت ادعای سفارت رابط شری رو نظر بده، احتمالاً به علت دشمنی اون فرد مسئول دربار با رابرت جواب درستی از شاه نگرفتن که مجدد قرار شد 2 سوال رو به شاه مطرح کنن و شاه توسط همین رابرت خبر داد به این دو نفر، یعنی سفیر انگلیس و رابرت، که برای تجارت شاه موافقت کرده و حرفی راجع به صحت ادعای راستگویی رابرت اعلان نکرده، در صورتی که سفیر انگلیس معتقد بود خودکشی نقدعلی بیگ در بین راه نشان دروغگویی اوست و در نهایت باز هم جواب مستند نشنید. رابرت شری هم از این مسئله و قصه سکته کرد و فوت نمود و چند روز بعد سفیر انگلیس هم در قزوین مریض شد و فوت کرد. پس از فوت مرحوم رابرت، فردی به دروغ ادعا کرد که از او طلب داره و به منزلش هجوم بود، ولی زنش تونست جواهرات رو مخفی کنه، ولی سایر اموالش به دست او غارت شد. در سفر دوم رابط شری به انگلیس به عنوان سفیر شاه عباس که به حضور جیمز اول رسید از او استقبال خوبی کردند و قرار شد قراردادی به شرح زیر با ایران انگلیس با ایران منعقد کند. 1. دولت انگلستان تعهد می کند کلیه کشتی‌های خود را در خلیج فارس برای مقابله با عمال دولت اسپانیا و پرتغال که جزایر هرمز و قشم را تصرف کرده و مایه زحمت دولت ایران و شرکت هند شرقی یعنی انگلیس در امن تجارت بودن در اختیار دولت ایران بگذارد، مشروط بدان که کلیه مخارجان از خزانه دولت ایران پرداخت شود. 2. دولت ایران تعهد می‌کند هر وقت دولت انگلیس بخواهد 25 هزار سپاهی منظم و مسلح در اختیار دولت انگلیس قرار دهد. 3. دولت انگلستان اجازه می‌دهد تجار ایرانی کالای خود را با پرداخت کرایه مأمور و با کشتی‌های انگلیس به انگلستان هم کنند و بیشتر از تجار ملل دیگر عوارض و حقوق گمرکی نپردازند و به علاوه تجار ایرانی در وارد کردن یا خارج کردن طلا و نقره به انگلستان آزاد باشند و از این بابت حقوق گمرکی نپردازند. اما این قرارداد به تصویب نرسید و اجرا نشد، زیرا جیمز اول در 1625 فوت کرد و پسرش چارلز اول آن قرارداد رو در بوته اشمال گذاشت. از آن گذشته نقدلی بگ نیز از ایران به عنوان سفیر به انگلستان رسید و بحثی که قبلا مطرح کردیم اختلافات او با رابرت و دعوای او در حضور درباری ها با رابرت و زدن سیلی و پاره شدن به اصطلاح نامه سفارت رابرت، همه این رشته ها پنبه شد. متشکر. این علاقمندان به اصل این سفرنامه در صورتی که مایل باشن اعلام بفرمایند تا PDF خود کتاب رو براشون ارسال کنم. خیلی متشکر. موفق باشید.